أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فعلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا همين ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم. سوره مبارکه حاقه که در مکه نازل شد و عناصر محوری اون اصول دین است، اول در جریان حاقه وارد نشد، اول به نقل برخی از قصص عبرت آمیز وارد شد، یعنی جریان عاد را، جریان ثمود را، جریان فرعون را، جریان معتفکات را، جریان قوم نوح را ذکر فرمود. بعد از ذکر اون جریان ها به حاقه پرداخت که فرمود فاذا نفخ فی الصور، وگرنه اگر نظم ظاهری مطرح بود وقتی فرمود الحاقه تو ملحاقه به ما ادراک ملحاقه می فرمود فاذا نفخ فی الصور. ترسیم اون قصص پنجگانه برای آن است که بیان معاد و مانند اون برای تربیت اخلاقی است و کسانی که گرفتار رذایل اخلاقی بودن گرفتار عذاب یوم الحاقن، وگرنه بیان این که قیامت چگونه قیام میکند یه اثر علمی دارد، اثر عملی او کمه. عمده آن است که در قیامت پاداش هست، کیفر هست، جهنم هست، بهشت هست و مانند آن. لذا گرچه سوره مصدر به الحاقه یعنی قیام است، ولی بعد از عبور از قصص تاریخی رعب آور این اقوام چندگانه، اونگاه در آیه 13 و بعد فرمود فاذا نفخ فی الصور نفخه واحده، در اون روز و حملت الارض و الجبال و دکتا دکتا واحدتا فیوم اذن وقعت الواقعه، که این واقعه همون حاقه است. مطلب دیگر است که گاهی به طور اجمال گاهی به طور تفصیل از اقوام و ملل قیامت یاد می شود. اجمالش این است که بعضی حقن، بعضی باطل، بعضی سعادت دارن، بعضی شقاوت، بعضی اهل جهنمن، بعضی اهل بهشت. اما تفصیلش در سوره مبارکه واقعه به یک صورت است، در این سوره به صورت دیگه است. در سوره واقعه به این که کنتم از واجن سلاسی یاد میکند، اصحاب میمن است و اصحاب مشعم است و سابقون مقربون. اون سابقون و مقربون که در حد اعلاین و احیانا دارای نفوس مطمئنه هستن و به جنت و لقا راه پیدا میکنند که فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، از اونهایی که دارای جنات و تجلی من تحت الانهارن مستثنان. اونها کسانی هستند که نه تنها از اعمال خود واقفند، از اعمال دیگرانم واقفن که مصداق اعلا و اتمشون اهل بیتن. ببینید اونها از نامه اعمالشون با خبرن که روشنه، از نامه اعمال دیگران هم با خبرن. در پایان سوره مبارکه واقعه که از مقربین یاد میکند، میفرماید اگر کسی جزء مقربین بود فروح و ریحان و جنت و نعیم. این ضرورتی هم ندارد که ما بگیم این لام مقدر است و مانند آن. آیه 89 سوره مبارکه واقع این بود، فاما امکان اون بهشتی من المقربین فالروح و ریحان و جنت و نعیم، نه لهو روحان لهو ریحانون لهو جنت و نعیم. خود روح و ریحان است، خود جنت نعیم است. البته ولمن خواه مقام ربه جنتان بعد و اندونه ما جنتان، جنت های فراوانی است، اما خودش بهشت متحرکه. این معنا را وقتی میتوان درست ترسیم کرد که در سوره جن اونجا که دارد هیزم جهنم خود ظالم است، فاما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا، یعنی هیزم جهنم خود همین اختلاسی، خود همین این سارق، خود همین ظالم است. خدا نکنه آدم بره اونجا از نزدیک ببینه اسرار قیامت که صد تا و هزار تا نیست، با اونها که نمیشه با این بحثای عادی آدم اسرار قیامت ببره. ولی ما دلیلی پیدا نکردیم که خدا برای جهنم از جنگل هیزم بیاره یا از جای دیگه هیزم بیاره. همون هیزم جهنم خود ظالمینه. خب این یه هیزم نسوزیه دیگه. و اما القاسطونه فکانوا لجهنم حطب، هیزم جهنم همین ظالم. حالا این حاصل نیست. اگه یک دلیلی داشتیم که از یه جای چوب بیارن هیزم بیارن نمیشه نفی کرد، ولی اونقدر هست که بونگ جرسی می آید، خود این شخص گر می گیرد و یک آتشی است که با اون آتش درخت سبز می شود که شجرتون تخرج فی اصل الجحیم. خب یه آتشی که درخت را بارور می کند معلوم شد آتش خاصی است. هیزم جهنم خود این شخصه. این نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، این از درون آتش در میاد و خاموش هم نمیشه چون نار الله. اگر در طرف سیئه برخی ها خودشون هیزومن، در طرف حسن بعضی ها هم خودشون روح و ریحانن، دیگه ما دلیلی ندارد که این آیه 88 و 89 سوره مبارکه واقع که دارد فاما امکان من المقربین فالروح و ریحان و جنت و نعیم، یعنی بگیم فلهو ریحان، البته لهو ریحان لهو ریاحین لهو جنات، اما این معنا رو نمیشه نفی کرد که خودش روح و ریحان است، خودش جنت متحرک است، خودش بهشت است، خودش تمام اون چرا دارد در خودش هست. اون بهشت های خارج هم جنات و تجدی هم هست. در پایان سوره مبارکه قمر که دارد اند ملیک مقتدر، دیگه واو ندارد که بگیم دو تا بهشت است. این شخص هم اند الله هست هم جنات و تجدی من تحت الانهار دارد. خب اند الله جنت اللقاست دیگر، اونجا دیگه درخت و امثال درخت که نیست. ان المتقین فی جنات و نهر، این شخص در این حال که عند الله است اون جنات و نهر را هم داراست. پس بنابراین یه سلسله بهشت هاست که از درون خود انسان می جوشد و انسان میشه یه بهشت متحرک، همه چیزا در درون خود دارد. اونایی که جهنمی هستند ممکن است که هم آتش بیرونی داشته باشند، همین آتش درونی رو هیچ دلیلی بر حصر نیست، هم خودش هیزم جهنم است، هم وقود و نار سنگریزه هستند، وقود و نار و الحجاره هستند و مانند آن. بنابراین گاهی تسلیس است، گاهی تخمیس است، گاهی تسنیه. عمده تصنیه است که بعضی اهل سعادتند و بهشت، بعضی اهل شقاوتند و جهنم. ولی در سوره مبارکه اذا وقت قسمت کرده، اینا که جز مقربینن اشراف دارن. در بعضی از سور این حکم مقربین را گرچه نامی از اونها به صراحه نمی برد، می فرماد اینا اشراف دارن بر دیگران. این کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون کتاب مرغوم یشهده المقربون، یعنی نامه اعمال ابرار در مشهد و در محضر مقربین است. پس مقربین کسانی هستند که هم بر اعمال خودشون اشراف دارند، هم بر اعمال ابرار فضلن از اعمال دیگران. فرمود کلا ان کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون کتاب مرغوم که یشهده المقربون. خب پس مقربون خیلی مرحله عالی هستن، همونا که در دنیا اعمال ما رو میبینن. این اهل و علیه السلام برابر این دو تا آیه سوره مبارکه توبه هر کاری که میکنیم میبینن دیگر. قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله والمؤمنون، که فرمودن ماییم. خب پس اعمال ما را امروز اینا میبینن، نامه اعمال ما هم در مشهد و در محضر اینهاست. این کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون کتاب مرغوم که یشهده المقربون. پس این مقربون همونطوری که خودشون روح و ریحانن و جنت و نعیمن، و وجود مبارک امام مهدی در ذیل این آیه که دارد لتسألن یومئذن عن النعیم فهمو نحن النعیم. خب پس معلوم میشه که یه نعمتی داریم، نعمت ملکوتیست، معنویست و الهیست و غیر مادیست، و یه نعمت ظاهری که عطوفها دانیه و امثال ذالک است. فهمو نحن النعیم. اگر نحن النعیم شد، پس نعمت هم میتواند مادی باشد هم معنوی. و اونها که در دنیا اعمال ما را میبینند، بعد از این هم نامه اعمال ما و کتاب ما در مشهد و در محضر اونهاست. ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون. قبلش فرمود ان کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون کتاب مرغوم که یشهده المقربون. خب پس گاهی تثلیث است نظیر سوره مبارکه اذا وقعه، گاهی هم تثنیه است مثل محل بحث در سوره مبارکه حاقه. غرض این است که ما بدانیم در قیامت جهنم چجوره، بهشت چجوره، این اثر علمی دارد. اما اونی که مشکل را حل می کند این است که سوخت و سوزی هست، لذا اون رو قبلا ذکر فرمود. قصص پنجگانه رو ذکر فرمود، عاد و ثمود و فرعون و قوم نوح و معتفکات و اینا رو قبلا ذکر. اینها اساس است، اینا سازگار است. ما اصرار نداشته باشیم چی جور هست، اصرار داشته باشیم چه بکنیم. لذا این قصص پنجگانه رو با اینکه سوره به نام الحاقه شروع شد، الحاقه رو شرح نکرد. بعد از اینکه این قصص پنجگانه را ذکر فرمود، فرمود که فعضا نفخ فسور. ما اصرار با این نباشه که جهنم چجوره، بهشت چجوره، اصرار ما این باشه که جهنم نریم بهشت بریم. حالا اون تفصیلش مطلب دیگر است، یه اثر علمی دارد دیگر. این رو لذا بعد ذکر فرمود سر این که سوره بنا بارکه الحاقه است، اما الحاقه را اول شرح نکرد، قصص پنجگانه را ذکر فرمود بعد الحاقه را شرح کرد. این میتواند باشد. فرمود وقت نفخ سور شد، حالا یا نفخ اول است یا نفخ دوم، همون روز نظر نهایی اعلام نشد. فرمود افراد دو قسمند، یه عده بهشت میرن یه عده جهنم. ساختار قیامت اینه. گاهی فرمود به این که ما اینها رو که خیلی ستبر و محکمن، اینا رو نرم میکنیم، میکوبیم، از هم جدا میکنیم، این دق است. بعض ذراتشو به هوا پخش میکنیم، این دک است که دقیق تر از دک است. فرمود اینا رو ما حمل میکنیم. با چه حمل میکنیم؟ کجا میبریم؟ اینا از جا میکنیم. با چه قدرتی؟ با همون قدرتی که خلق کرد، با همون قدرت میکند دیگر، زمین را میکند از جا. فرمود ما اینها را مثل اهن منفوش قرار بدیم، به بست الجوالو بستن قرار بدیم، نرم میکنیم، حین قرار میدیم، هوا منبس قرار میدیم. این ذراتی را که تو هوا پخش میشود و دیده نمیشود میشه هوای منبس، ما که ما این ذرات رو پخش میکنیم. بعد فرمود یوم اذن وقعت الواقع، این روز در قبال شب نیست، زیرا وقتی کل زمین برداشته شد و شمس برداشته شد، زمینی نیست که به دور شمس بگردد، یه حرکت وضعی پیدا بشود، لیل و نهار بسازد. لیلی نیست، روزی نیست. اگر زمین نیست و اگر شمس نیست، تا زمین به دور شمس بگردد لیل و نهار بسازد، پس این یوم اذن وقعت الواقع مطلق زمانه. حالا چه این که در تلیعه این آفرینش هم فرمود خلق السماوات و الارض فی ستت ایام، اونجا نه روز در مقابل شب است، نه روز مجموع شب و روز است که میگن صلات یومیه. روز معنی مطلق زمان است، چون هنوز وضع این کرات مشخص نشد تا شب و روز پیدا بشه. اون چه که در سوره مبارکه حدید آمده که خلق از سماوات و الارض فی ستت ایام، یا سایر سور آمده، یا اینجا دارد که یوم اذن وقعت الواقعه، اونجا قبل از زمین و شمس است، اینجا بعد از زمین و شمس. قبل از زمین و شمس زمان به معنای 24 ساعت روزی در برابر شب نبود، بعد از برچیدن بساط شمس و قمر و زمین هم باز سخن از شب و روز نیست، ولی اصل زمان مطرح است. اینجا فقط فی یوم اذن وقعت الواقع ذکر میکند. پس گاهی از کوها به صورت اینکه اهن منفوش در میاد، بعد هوای منبس در میاد، اول کوها را برمیدارد که لا ترافیها عوجن ولا امتا، صحنه قیامت را هم اینطور میفرماید. صحنه قیامت که حالا صاف شد، بعد البته زمین سازی مجدد، تغییر زمین، زمین قیامت، البته نه زمین دنیا. وقتی که زمین دنیا برچیده شد، فرمود بگه در اون صحنه قیامت دا ترافیها عوجن ولا امتا. در دنیا ممکنه انسان شرمنده پشت دیواری، پشت تاقی، پشت خانه خودش مخفی کند، اونجا دیگه لا ترافیها عوجن ولا امتا. چشم مردم در قیامت هم مثل مردم دنیا نیست که افراد دور را نبیند. فکشف نا آنکه قطاع که فبسفر کل جمع حدید، فرمود پرده را از جلوی چشم شما بر می داریم. اسرار عالم پرده ندارد. نفرمود کشفنا عن الواقع الغطا، فرمود کشفنا عنکه غطا اکه فبصر کرد. پرده را از جلوی چشم شما بر می داریم. اسرار عالم پرده ندارد، اسرار عالم شفافه. پرده را که از جلوی انسان کشیدن، فرمود بصر کرد یوم حدید، نه تنها به مقدار دنیا میبینی، تیزبینی دیگه، حالا یه میلیارد فرسخ هم ممکنه ببینی. لذا هیچ کس ممکن نیست در قیامت از شربندگی در بیاد یا کسی او رو نبینه. چشم همه هم حدید و تیزبین است، جایی هم برای پنهان شدن نیست، لذا صحنه صحنه رسوایی است، لذا یوم خزی است، برای یده رسوایی است. این حرف که حرف قرآن کریم است، درکش واقع دشواره. میبینید الان میشه گفت که این سالون را، این مسجد را با چی ساختن؟ میگن با سیمان و بتون و نمیدونم آهن و اینو ساختن. سیمان را با چی ساختن؟ نمیدونم با فلان ماده اینا ساختن. خب این خاک و سنگ را با چی ساختن؟ با فلان ماده ساختن. اما قرآن کریم ما تمام ذرات عالم با حق ساخته شد، یعنی مصالح ساختمانی عالم حق است. این دیگه میشه علم دینی. یعنی اینجا جای باطل نیست، خلاصه که به تعبیر مقام بازده بر حبری که بزن در رو نیست، اینطوره. این قابل فهم برای خیلی از ماها نیست که زمین را با حق ساختن، یعنی زمین جای باطل نیست، این بالاخره رسوا میکنه آدم ها دیگه. ما خلقنا السماء والارض وما بینهما باطلا الا بالحق. یعنی اگر کسی از قرآن سوال بکند که زمین رو با چی ساختن، میگه با حق. آسمان رو با چی ساختن، میگه با حق. پس جای بزن در رو نیست، کسی خلاف بکنه در رو نیست. این قابل فهم برای همه ما نیست. اینه میگن علم دینی، یعنی ما طرز زمین را بشناسیم که خدا رو نشون بده. قرآن کریم تمام این اجزای عالم را آیت میدوند دیگر، شب آیت میدونه، روز آیت میدونه. آیت هم یعنی آینه و نشانه، یعنی آینه خاصی است. البته وقتی ما که در عرف میگیم آینه، این شیشه‌ای که پشتش جیوه است و یه قطر و قاب خاص دارد و صورت ما را نشون میدهد، میگیم مرآت، یعنی آلت رؤیت صورت است. ولی قرآن که وقتی میگه آینه، این شیشه رو نمیگه، این قاب نمیگه، این که پشتش جیوه است این رو نمیگه، اون صورت میگه. این صورت آلت دیدن صاحب صورت است. پس ما در عرف بگیم آینه، یعنی این شیشه‌ای که پشت جیوه است و قابل خرید فروشه، این میشه بگیم مرآت، چون آلت رؤیت صورت است. ولی قرآن وقتی که میگه آینه، مرآت، اون صورت رو میگه، نه این شیشه و پشتش جیوه. اون صورت آلت دیدن صاحب صورته. این یک فرق. فرق دیگر این است که آینه دنیا هر کی در برابرش بیسته نشون میده، اما جهان فقط صاحب سازنده خودش نشون میده، هیچ کس نشون نمیده، هیچ کس. زمین آیت است، آسمان آیت است، شب آیت است، روز آیت است، هیچ کس نشون نمیده، فقط خدا رو نشون میده. فعل ارض آیات للموقنین. این تو نیست که حالا هم خدا رو نشون بده معذل هم غیر خدا رو، یه آینه است که فقط خدا رو نشون میده. حالا این که فرمود زمین هست، زمین به حق خلق شده، لذا تو اینجا جا فساد نیست که کسی کار خلاف بکنه و دره، این طور نیست. از بین نمیره که، تبدیل میشه به زمین بهتر. یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات. همه اسرار رو اون روز میخواد بگه یوم ازین تحدث و اخبارها به ان ربک و حالها. خدا وحی میفرسته که حالا بگو، تو که همه چیز میدونی، همه چیزم به تو گفتم. اون روز همین زمین حرف میزنند. این روایات تشبیه نیست که در مسجد از چی شکایت میکنند، از چی شکایت میکنند، فلون همسایه آمد، فلون همسایه نیامد. خب اگه امروز نفهمه، فردا چی رو شهادت میده؟ این همه ما آگاهیم که شهادت در محکمه مقام ادای شهادت است. هر ادایی مسبوق به تحمل است. این شاهد تا در صحنه حادثه حضور عالمانه نداشته باشه و همه حوادث رو ضبط نکنه عالمانه و حفظ نکنه، حرف او در محکمه مسموع نیست. این زمین در محکمه عدل شهادت میدهد که فلان همسایه میآید شکایت میکند که فلان همسایه نمیآید. خب الان پس میفهمه دیگه. و اگر نفهمه که شهادت او و شکایت او مسموع نیست در محکمه قیامتی. برهان مسئله این است که در اون پایان تو حدث و اخبارها، چرا به ان ربک او حالها. فرمود مساله ساختمانی زمین حقه، مساله ساختمانی آسمان حقه. اینو میگن علم دینی. همه این مشخصات درسته. لایه اولش چیه؟ چی رو نفت تولید میشه؟ چی رو گاز تولید میشه؟ چی رو معدن تولید میشه؟ همه شرف دوست. منتها این شیشه نیست، این آینه است. اون مسلمانی که زمین را میبینه، سازنده را با کار زمین میبینه، اون که آدم بی تفاوت لاشه زمین را میبینه، همین او با شیشه کار داره، این با آینه کار داره. علم دینی معناش این نیست که اگر کسی علم دینی داشت زمین رو جور دیگه میشناسه، نفت جور دیگه میشناسه، گاز جور دیگه میشناسه. نه، این نفت شیشه است، این گاز شیشه است پیش اونها که با لاشه زمین کار دارن. این نفت آینه است، این گاز آینه است پیش کسی که علم دینی کار داره. همین، این به حق است، این میفهمد، دامنگیر آدم میشه. نمیشه با نفت بازی کرد. همین نفس شهادت میدهد که کی سرقت کرد. این علم دینی است. اونا باور نمیکنن که نفت میفهمد، گاز میفهمد، معدن میفهمد که کی سرقت کرد، کی اختلاس کرد، کی نکرد. اینو میگه، همینطور میگه دیگه. این مال میفهمد، این میشه علم دینی. این تو نیست که این جامد باشه. این حی است به ان ربک او حالها، حالا بگو. قبلا مأمور نبود که بگوید. یه وقتی مأموره که قارون بگیر، میگه چشم. همین دریا مأمور میشه که فرعون رو بگیر، میگه چشم. دیگه ما شق القمر شنیدیم، اما شق الارض، شق الحجر، یه اساست وجود مبارک موسی کلیم، فنفجرت منه 12 چشمه، از این سنگ باید بجوشه، میگه چشم. این طور نیست که حالا این سنگ سنگ باشه و به دلخواه خودش کار بکنه. این دیگه دامنه کوه که نبود که، همین به سنگ زد دیگه. از رب عصا و کل حجر فن بجرد بین حسنت و عشقه و ان ربک او حالها. این میشه علم دینی. زمین را اینجور باید شناخت، آسمان را اینجور باید شناخت، با او باید اینجور رفتار کرد. دلخواه میبینه دیگه، وقتی میبینه. خب اگه چند نفر آدم ببینه، آدم خودش جمع میکنه دیگر. این یه اثر تربیتی دارد. الان یک کسی با آدم ببینه، خب آدم خودش جلب میکند دیگر. واقعا او میبینه، واقعا درک میکنه، واقعا شهادت میده، واقعا آبرو رو میبره. خب آدم با این دید وقتی که دور زمین راه میره، درست راه میره دیگه. و ان ربک او حالها، این زمین اینطوره. مثل خود انسان، خب انسان تبدیل میشه، خاک میشه، بالاخره یه روحی داره، یه حقیقتی داره که با اون حقیقت زنده است دیگر. حال تبدیل میشه از وضعی وضعی دیگر، خاک میشه، دوباره برمیگرده به صورت دیگر. زمینم همینطوره، زمانم همینطوره. اون چون بهشت برزخی است، در همون بهشت برزخی یا کنایه از دوام است، مثل صبح‌وشام. ما که تعبیر میکنیم میگیم صبح‌وشام یعنی علی دوام. بله، در پایان اون سوره که دارد لهم رزق و فیا، در باری اونها که بکرتن و اشیا دارد، این بهشت، بهشت برزخی است. در بهشت تمثل برزخ اینا هست. و اگر بهشت دائمی باشد دیگه، لا یرون فیا شمسا ولا زمهریرا، به مانند اون. این دیگه کنایه از ابده. ما در تعبیرات میگه مادامت سما، همونجا مادامت سما و الارض هم دارد دیگه، تو پایان سوره هود. مادامت سماوات و الارض، خب سماوات و الارضی در کار نیست. اگر چون چه کل سماوات وضعش به این صورت در آمد، دیگه سماوات و الارضی نیست. این تعبیر به زبان ماست، مادامت سماوات و الارض یعنی دائما. وگرنه اون لحظه که سماوات و الارض نیست که نمیشه گفت مادامت سماوات و الارض که. پس بنابراین قلوبن و اشیا یا مال برزخ است که تمثلات برزخی است، یا کنایه از ابدیت است، نظیر مادامت سماوات و الارض. یعنی شب و روز که چون لا یرون فیا شمسا ولا زمهریرا، شمس و قمری که نیست، البته ظلمت هم نیست. در صحرای قیامت چرا؟ بعضی جاشون تاریکه، بعضی جاشون روشنه، بعضی ها نور هم یسعا بین عیدی هم، بعضی جلو پاشون رو نمیبینن. این تو ساحر قیامت هست، ولی در بهشت دیگه روشن روشن نور دیگه. در بهشت دیگه جا برای ظلمت تاریکی نیست. در صحنه قیامت تو هر که نور رود، نور رو به همراه خودش میبرد دیگر. در همین سوره مبارکه حدید که دارد زره به بین هم به سو برن رهو باب باطن و بیره همه به ظاهر و من قبل عذاب. یه دیوارش این طرفش عذاب، دیوار به این معنی که حالا یک دیوار بکشن که نیست، یعنی حجابی هست. این شخص یست و بین ایدیه و به ایمان هم اینجا پا خودش هم نمیده. شما صحنه قیامت که مرحوم مجلسی رضوان الله علیه تو بهار تسلیم کرده ملاحظه فرمایید، این اصل جا پا خودش نمیبینه، بانک کنار هم ایستادن. این یست و بین ایدیه اینجوره. در بهشت همشون نورانی هن، البته با تفاوت درجاتی. فرمود به این که به دو قسمت تقسیم کرد، اصحاب یمین و اصحاب شمال، کسان که نامه اعمال دست راستشونه یا نامه اعمال دست چپشونه. تو سوره مبارکه اذا وقع تسلیس است، در سوره مبارکه متففون هم تسلیس است. اونجا فرمود کتاب ابرار فی علیین و ما ادراک ما علیین کتاب مرغوم یشهده المقربون. اینجا درباره کسانی که نامه اعمالشون به دست چپ داده می شود می گوید که یا لیتنی لم، این هاها کلمه تحسر و این هاست، ای کاش نامه من به دست من نمی رسی. اون روز که می گوید ای کاش، نظیر همین حرف های که هر وقت در دنیا به خطر می افتاد می گفت این کاش، ولی بیدار نمی شد، همه اینها اونجا ظهور می کند. ای کاش من نمی فهمیدم حساب من چیست. حساب در اونجا که به نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا، ما کتاب را از درونش در میاریم. و چگونه از ما حسابیه این کتاب را از کجا در میاریم؟ و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا، بعد میگیم طائرکم معکم، خودت نحسی. اونا میگفتن که تطیر یعنی تشعم، کسی رو بعد قدم دانستن. در اون سوره می فرماید که طائرکم معکم، شما خودتون نحسید، ما نحسی تو عالم نداریم. چی نحسه؟ همون روزی که فی یوم نحس مستمر برای انبیا و مؤمنین روح ریحان بود دیگر، وگرنه ذات این روز نحس باشد که نیست. فرمود درباره عاد و ثمود اینا، سخر علیهم سبع لیال و سمعت ایام فی یوم نحس مستمر. خب همون روز نحس مستمر برای پیغمبر و مؤمنون روز سعد مستمر بود دیگر، وگرنه روز ذاتا نحس باشد که نیست، نظیر سرد و گرم. بعد فرمود طائرکم معکم، نحسی شما با خود شماست، ما که نحسی نیاوردیم اینجا. اینجا می فرماید به اینکه یا لیتها کانت الغازی، ای کاش اون مرگی که بار اول آمده بود برای همیشه ما را از بین رفته بود، یه مقطعی نبود. یا لیت اون موته اولا کانت الغازی، برای اینکه ما اغنا عنی مالیه، امروز یحسب ان ما له اخلده، فردا میگد ما اغنی عنی مالیه، هلک عنی سلطانیه، امروز میگفت الیس لی ملک و مصر و هذین انهار و تجری من تحتی، فردا میگد عنی سلطانیه. در این حالت خذوه و فقلوه ثم الجحیم سلو، این در دنیا فشار می آورد، اهل ربا بود، اهل ریشا بود، بر مردم سخت می گرفت. در جهنم هم جاش تنگه، اینطوری که جای وسیع رو به او بدن بگن اینجا بسوز، که مقرنین فی الاسفاد، اینطوری که حالا یه جای وسیع رو بدن بگن بسوز. اونجا هم جاش تنگه، بسته است، زنجیری است، مقرنین فی الاسفاد، همونطور که دیگران را میبست. خذوه فقلوه ثم الجحیم سلوه ثم فی سلسله زرعها سبعون ذراعا فاسلکوه. چرا؟ چرا؟ برای اینکه این کافر بود، خدا را قبول نداشت، بله. اما این قاعده که آیا کفار به فروع مکلفن یا نه، از قرآن کریم به خوبی برمیاد، هم به اصول مکلفن هم به فروع. میفهمید حالا بسیار خوب، برفرض حالا شما کافر شدی، اما باید به درد فقرا برسی. این رسیدن به فقرا این جزء احکام بین المللی اسلام است، اختصاص مسلمان ندارد، که مستحضرید که اسلام سه بخش از احکام را به ما فهموند. یه بخش مربوط به داخله اسلامی است که مسلمان ها چیر باشن، که میگن ملی و محلی. یه بخشی مربوط به منطقه ایست که حالا موحدان است، مسلمین و یهودیا و مسیحا که وحی و نبوت ها بودارن. یه بخشی هم مربوط به انسان هاست. همه انسان ها تو این بخش سهیمن. حالا تکلیف برای همه است، اما اجرائیات دنیایش برابر قاعده الزام. حالا این نماز نخوند ما این رو به چوب ببندیم، نیست، برای اینکه قاعده الزام اینه. حالا از این طرف مال طیب و طاهر میفروشن، از اون طرف پولی که از اونا میگیرن پول خمر و خنزیره، این رو قاعده الزام هم شما کار نداشته باش. چه پولی رو از چه تهیه کرده؟ این پولی که اون کافر به شما میده ولو از راه خمر و خنزیر در آورده باشه، برای شما مسلمان حلال رو قاعده الزام. وگرنه این طور نیست که حالا ما بگیم ما این نفس رو بفروختیم شما اون پول خمر و خنزیر ما بدید. این رو قاعده الزام درست. اما او در قیامت چی جواب باید بده؟ در قیامت درباره تک تک این فرو باید جواب بده، همونطور که درباره اصول باید جواب بده. یعنی کفار هم به فرو مکلفن هم به اصول. حالا ملازم فهمید چگونه به فرو مکلفن. در اینجا فهمید جهنمیا چرا؟ برای اینکه انه کان لا یؤمن بالله العظیم، این ملحد بود، مشرک بود، خدا را قبول نداشت. یک، ولا یحض علی طعام المسکین، به فقرا نمیرسی. خب اینجا دیگه احکام فقهی است دیگر. انسان ولو کافرم باشد مکلف است، موظف است به فقیر برسد. حالا نمیخونه یا انجام نمیده مطلب دیگه است. در سوره مبارکه مدثر میفرماید اونجا وقتی که از کفار سوال میکنن که چرا شما را به جهنم میبرن و عذاب میکنن، اونا هم به فروع استدلال میکنن هم به اصول. سوره مبارکه مدثر وقتی که اهل بهشت از مجرمین سوال میکنن فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، قالوا لم نکو من المصلین، ما نماز نمیخوندیم، و لم نکو نطعم المسکین، و کنا نخوض مع الخائضین، و کنا نکذب بیوم الدین. ما میگفتیم قیامت نیست، نماز نمیخوندیم، فقرا رو کمک نمیکردیم. خب این که میگه قیامت نیست کافره دیگه. دیگه نمیگه من چون قیامت را انکار کردم عذاب میبینم، میگه قیامت را انکار کردم عذاب میبینم، نماز نمیخوندم عذاب میبینم، کمک نمیکردم عذاب میبینم. هیچ کافری نمیتونه بگه من چون کافرم روسری را قبول ندارم. اینه. نه، مسلمان باشه که منکر قیامت نیست. برهان این شخص که علی المجرمین ما میگفتیم قیامت نیست، نماز نمیخوندیم، کمک نمیکردیم، صریح یعنی صریح در این است که کافر مکلفه به فرودی. همین آیه محل بحثم همین طور دیگه. اون دیگه کلیات هست دیگه. معصیتکار این طوره. درباره خلود فرق کنند البته. اینا که مخلد نیستند درباره اونها عذابشون مشخص است که اینها همون موحدانی هستند که معصیت کردند. اینا بالاخره بعد از یه مدتی سوخت و سوز میگن ها اولای اتقاء الله من النار. در شبهای ماه رمضان هنگام افطار عده‌ای از جهنم آزاد میشن، میگن ها اولای اتقاء الله من النار. اینا کسانی این هستن که مسلمان فاسقن، و یعنی اونا که کافرن که مخلدن. میبینید استدلالی که میکند بگه ما شو نماز نمیخوندیم، مفقرا کمک نمیکردیم، منکر قیامت بودیم. خب مسلمان که منکر قیامت نیست. پس اون آیات سوره مبارکه مدثر ناظر به این است که کافر به فرو مکلف است، همونطوری که به اصول مکلف است. برای این که میگوید لم نکو من المسلین یک، و لم نکو نطعم المسکین دو، و کنا نخوض مع الخائضین سه، و کنا نکذب بیوم الدین و عذاب الله چهار. آیه محل بحث هم همینطوره دیگه. در آیه محل بحث میفرماید به این که چرا این کار را بکنید، برای این که انه کان لا یؤمن به این، خدا را قبول نداشت. یک، فقرا را هم کمک نمی کرد. دو، خب این فرع از اون اصل دیگه. بخشا دیگر هم همین طور است. پس کافری که تو این کشور هست نمیتونه بگه که من که اسلام قبول ندارم. بالاخره اسلام برای تو تکلیف گذاشته، برای حفظ تو تکلیف گذاشته، برای همه حفظ تو تکلیف گذاشته. همه ما یک تکلیف داریم دیگه، الزام نیست، اون دیگه حلال نیست. مگه آدم ندونه اگر یه چیزی رو با مال حرام خرید این بیع فضولی است. اگر یک کسی کالای رو خرید و خماری خاصی هم داشت، زیر زمین شراب فروشی میکرد، خب این کسی که شراب فروشی کرد، این مال که مال او نیست، این بیع میشه بیع فضولی، سمن فضولی است، باید دوباره بردازه. ولی اگر کافری خمار بود و خنزیر داشت میفروخت، مسلمانی به اون نفت بفروشه، اون پول بگیره، رو قاعده ارضای معامله صحیح. الحمدلله.